یک شنبه هفتم آبان ماه 1402 جلسه فقه سیاسی نشسته پنجم مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید، بحث ما رسید به ادله اثبات مشروعیت حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت. قرار شد که گاهی از عقل استفاده کنیم و گاهی از نقل. دلیل عقلمون متوقف بر مقدماتی بود که بیان شد. نتیجه گیری هم که مشخص رسیدیم به رسیدیم به ادله نقلی. در ادله نقلی یه نکته رو من میگم دیگه بحثو میدم دست شما فضلا. ما تو خود دلیل نقلی یادتون باشه، یعنی تو مقدمات دلیل عقلی، اینجا که میخواستیم بگیم دین جامع جهانی و جاودانه، به روایاتی تمسک کردیم که جامعیت دین رو میرسوند، بله، گستره شریعت. در اونجا اومده بود که رسول خدا فرمودن هر چه شما رو به جنت نزدیک کنه یا از آتش فاصله بده، من به اون اولی دستور دادم، امر کردم، و دومی رو مورد نهی قرار دادم. من فکر کنم خود این روایات، تکرار میکنم که ما از مقدمات دلیل عقلی قرار دادیم، اما اگر خودشو بکشیم بیرون بهش مستقل نگاه کنیم، کاری که حالا در کتاب صورت نگرفته ولی میشه بگیره، خودش مستقلن میتونه از مصادیق استدلال ما باشه. به این شکل که بگیم که الحکومت مثلا صالحه، حکومت بر اساس شریعت، یغرب یا تقرب الالجنه، نمیشه بگی که نه لا تقرب الالجنه، اون که دیگه پس حکومت شرعی نیست. و کل ما یغرب الالجنه طبق این روایت مأمورون بهه. پس تشکیل حکومت بر اساس شریعت میشه مأمورون به. اینجا که من دارم میگم شکل اولم میشه دیگه، الحکومتو العادله الصالحه تقرب الالجنه. جنت که میشه یعنی عوامل بهشت. و کل ما یقرب الالجنه فهو مأمورون به، فالحکومه مأمورون به. یا از اون طرفش یباعد عن النار، تباعد عن النار، و کل ما تباعد عن النار باز مأمورون به، اگر نزدیک به آتش کنه منهیون عنه. به نظرم از این طریقم میتونیم از ادله نقلی استفاده کنیم. البته حالا باید تو ادله مانع این دیگه بریم موانع رو پیدا کنیم، یعنی ما اینجا مقتضی رو درست کنیم، مانع البته اگر وجود داره مانع رو بیابیم. این نکته ای که من دی نخواستم شما رو برگردونم و وقت رو بگیریم، اما ادامه بحث از ادله نقلی قراره که دوستان، حالا من میگم کدام یکی از آقایون بحث رو برگزار کنن. شما چیزی دارید؟ فقط بلند تو زحف بشه.
یه سوالی خدمت باشه، فرمود جلسه بعد به پرسی در بحث دلیل عقلی چهار تا مقدمه که ذکر شد، گفتیم که این اگر دلیل عقلی میخواد باشه این چهار تا کنار هم باشه، لازمه ای نداره این چهار تا مقدمه نتیجه ما که مشروعیت حکومت در اصل غیبت باشه رو اثبات بکنه، چه بسا با همه این چهار تا مقدمه چیز دیگه لازم باشه که همه اینا در فضایی که امام معصوم باشه و در فضایی که امام نباشه اصلا همون مقاصد شریعت خداوند متعال توی این مسیر میخواد اون مقاصد محقق بشه، نه هر حکومتی با هر زعیمی با هر حاکمی. لذا این مقدمه به نتیجه نرسه و همین فرمایش هم که نسبت به استدلال به همین روایات هم داشتید، باز این مقدمه یه دونه بعد از ما یقره بکن که هر حکومتی لا یقره بکن بعد بشه آمر امر بهش بشه، بلکه حکومتی که معصوم بالا سرش باشه رضا دیگه در اصل غیبت نتونه مدعای مرسابه بکنه.
حالا با دوستانتون جواب بدن، مقایسه کنید. ببینید یه دفعه میگید هر حکومتی لا تو قره، این اون بحث موانعی که بعد گفتم میاد. اتفاقا بعضیا خیلی جدی مانع رو میپذیرن. نه الان ما بحث اون مقتضیه، شما مطلبتون رو دو چیز رو دارید قاطی میکنید. ببخشید، یکی این یه دفعه میگیم حکومت لا تو قره، یعنی حکومت اسلامی در اصل غیبت بر اساس شریعت مقرب الی جنه نیست، یعنی من استقرا میکنم. حالا اجازه بدید یه دفعه میگید که نه، حالا مقرب هست یا نه، شارع نمیخواد، شارع میخواد به دست امام عصر امام معصوم باشه، شما این اشکالتون الان هست.
یقرب کن من الجنه دیگه و یا باید کن من النار، و همین بحثه که آیا هر حکومتی یقرب کن من الجنه و یقعد کن من النار یا نه.
شبهه مصداقیه
در اصل غیب
میخواما اون ذهن شلوغتون نفیس بشه. یه دفعه میگید نه ما اصلا صغرا رو میپذیریم، ولی اینا باید به دست معصوم صادر بشه، چون این فکر دارجیه برای بین بعضیا، مثل اجرای حدود. بعضی میگن اجرای حدود ما کار نداریم، خوب جواب میده نمیده هرچ، و اما اجرای حدود از شؤون معصومه نه از شؤون هر کسی. نماز جمعه بهتر از نماز جمعه دیگه چی؟ ولی از شؤون معصومه. خب اگر اشکالتون این اشکال اولتون اینه، اونجی که شروع میکنی استدلال میگیرید اینه، اما یه دفعه نه، ما مناقشه صغروی داریم، اینا میخوام قاطیش نکنه، دوتاشم ما جواب بیدیم، دوتاشم جواب بیدیم که کی گفته هر حکومتی بر اساس شریعت بدون حضور امام مقرب الالجنه است؟ نه خیر، ممکنه مقرب الالجنه نباشه. معلوم شد؟ پس اینکه از شؤون معصومه یه مطلبه، اونایی که میگن از شؤون معصومه نمیخواد براشون از ثمرات نماز جمعه بگید، از ثمرات اجرای حدود بگید، میگه من همش قبول، انا چاکر برای این حرفا، ولی این از شؤون معصومه. میخوام جدا کن از شؤون معصوم بودن یا نبودن یه مطلبه، این که واقعا همینطوره. مرحوم واسط سعید حکیم رضوان الله علیه شو میگه حکومت، هیچ حکومتی نمیتونه اصل غیبت تشکیل بشه بر اساس شریعت و مردم ناراضی نشن. خود همین نارضایتی مردم باعث میشه که ما بگیم فقیه حکومت نداره. الان عراق بر همین اساس، بر همین اندیشه داره میچرخه. دوتا جدا کنید. حالا دوستان هستید با هم بحث کنید دیگه، منم چون صدام هم این مقدار امروز خشنه راحت ترم که حرف نزنم. بفرمایید شما. فقط بلندترین ضبط میشه برش.
حالا بنده اشکال دیگه نمیده در جواب اشکالشون، حالا بشه که این مقدمه دوم اگه تردد داشتن، ایشون که وقتی پذیرفت این جامعه و جاودان جهانیه و در جاودانه در عصر غیبت و در عصر عدم حضور معصوم هم دوباره ما نیاز به دین جامعه و یکی از عبار جامعیتش هم حکومته دیگه، اون اشکاله ایشون پیش نمیاد. یعنی اینجا مثلا میگیم شاید در زمان معصوم مثلا مربوط به زمان معصوم باشه، نه پس معلومه شما مقدمه دوم رو نپذیرفتید. اگه مقدمه دوم پذیرفته بشه
منافاتی نداره. من هم میگم دین جامعه، دین رو تک ساعتی نمی کنم، دین رو فردی نمی بینم، ولی میگم که این ظرف خاصی داره. مدعای ما مشروعیت
زاردانی شما اشکال داره دیگه.
من نمیگم در زمان پیغمبره که فقط
مقدمه سومشون مقدمه سوم این بود که شارع اهداف رو میخواد پیاده کنه، ایشون میگن شاید شارع میخواد اهداف رو به دست معصوم پیاده کنه،
چون میخواد این که استدلال عقلیه، استدلال عقلی نباید احتمال دیگه ای داشته باشه دیگه که این نتیجه رو بیاره.
با فرض یک مقدمات شما رو مثلا دقیقاً این کدوم مقدمه رو قبول ندارید؟ مثلا من احساس میکنم بیشتر ناشی از اینکه مقدمه دوم رو شما کامل نپذیرفت. بالاخره یعنی اسلام در همه این چیزا جاودانه یا شاید
مثلا من میگم جامعه جاودان جهانی همه
اینا حتی در عصر غیبت،
آره دیگه در جاودانه، حتی یعنی در عصر غیبت هم اینجوری، اینا باید بگید دیگه
در عصر غیبت هم جامعه
حرف داره.
شما این نسبتش رو اشکار دارید،
ولی دنبال پیاده کردنش نیست.
مقاصدی داره این جامعه، این مقاصد میخواد محقق بشه،
یعنی الان هم جامعه دیگه.
آره الان هم
نگه حرف داره، این حرف جورنالیستیه. به هر حال اهدافی داره همین الان، عصر غیبت راست شد. وقتی اهدافی داره و این اهداف با حکومت پیاده میشه یا حداقل بهتر پیاده میشه در عصر غیبت، دیگه شما نمیتونید احتمال بدید که من شاید معصوم، یعنی شارع مقدس میخواد با معصوم اجرا بشه. این معناش اینه که شریعت متحد، یعنی خداوند، حالا بگید ما چه میدونیم چند سال عصر غیبت طول میکشه، فرض کنید 2000 سال، فرض کنید تا 1200 سالش رد شده، حالا فرض کنید 1500 سال، بگیم این 1500 سال شارع میخواد اهدافش پیاده بشه یا نه، یا باید بگید نمیخواد، یا باید بگید ناقص میخواد، یا باید بگید اصلا هیچی به هم بره. من یادم
دعوی این استدلال چیه؟
میخواد
به تمامه هم
به تمامه میخواد، یعنی تا حدی ممکن
قابلیت و اثبات بشه،
به حدی که مقدور میسوره. بعد ما که نمیگیم نه مقدور و میسور ناقص نیست. امام زمان بیان با فرسون حکومت قبل از امام زمان ممکنه خیلی فرق کنه، اما حکومتی که رها باشه، این هم در نظر بگیریم، هیچ قانون گذاری اهدافش رو اینجوری رها نمی کنه. من یادم نمیره این براتون بگم، ما مکاسب رو پیش آقای صلواتی میخوندیم، اخیران فوت کردن رو آقای صلواتی، آیت الله، سه نفرم بودیم کلن کلاسمون سه نفره بود، با ایشون میخوندیم. ایشون رسید به اجرای حدود در عصر غیبت. شیخ انصاری داره که مشکل دونه و خرط القتال راجب اجرای حدود، اگه اشتباه نکنم شما حال بهتر بلد. من اونجا به ایشون اشکال گرفتم، گفتم شیخ انصاری که میگه اجرای حدود در عصر غیبت نشه، خب پس چی؟ یا میگه بریم از بلژیک و فرانسه بیاریم، مثلا یادمه مخصوصا همین دو کشور رو مثال زدم، مثلا یا باید داریم از بلژیک و فرانسه بیاریم یا همین حدود اجرا کنیم یا هیچی. اگر کسی دزدی کرد، اگر کسی زنا کرد، اگر کسی لواط کرد، بگیم هیچی. مثلا نمیشه خب
ما ادله ای که داریم مثلا میگه اگر سلطان
حالا شما جواب ندید، حالا بذارید من دارم قصه رو نم ایشون گفت حالا یادمه و حالا خب بسیار خیلی ممنون. البته میتونست ایشون یه جوابی بده ها، شق چهارمی هم داره، ایشون نتونست حالا به هر حالشون در همین حد بود. و حالا ببینید من میخوام از اون به اصطلاح قصه کایت استیناس کنم برای اینجا. شما یه دفعه میگید اصل غیبت مانع داره، شما هزار و یک مانع درست کنید تو بحث ادله نفع، اونجا اون بحث دیگه است، میخوام شلوغ نشه. ما تو ادله نفع ممکنه چند تا دلیل آوردی، ممکنه سه تا شما اضافه کنید، اما الان اینجا بحث موانع نیست.
وقتی استدلال عملی میشه نمیشه بدون موانع در نظر گرفت.
چرا؟ یعنی این اینا وجود داره مگه جلوش مانع بگیره؟ ببینید این مقتضیات هست و اثبات هم میکنه مطلب رو، مگر عناوین ثانوی عوارض ثانوی باید ثابت کنید. شما وقتی استدلال عقلی میخواد برای یه مطلب بکنید، مثلا میخواد برای زمان استدلال کنید، خب میگید ائتلاف کرده زامنه، حالا بعد ممکنه یه موانعی بیاد، مثلا قصد احسان داشته پس ضامن نیست. هیچ وقت تو استدلال عقلی نگید که استدلال عقلی بله، ما تو خود این به اصطلاح ریل، خود این کانتکست به اصطلاح باید استدلال رو تمام کنیم. به نظر ما تمامه. حالا اگر موانعی وجود داره اون موانع رو بعداً باید بررسی کنیم و ببینیم. این که شما میگید از شؤون معصومه، ما در واقع همین رو میخوام بزنیم که بله اگه دلیلی روایتی آیه‌ای داشتیم که از شؤون معصومه، بسیار
دلیلی که از شؤون نیست چیه؟ شؤون مواسط در هر حال باید محقق
بشه، برای که بله شار هیچ قارون گذاری نسبت به مقاصدش بی تفاوت نیست، بی غیرت نیست، مگر مانعی بیاد و الا شاره بیاد حدود جعل کنه، نماز رو جعل کنه، دفاع رو بیاره، حکومت میخواد این کارا رو بکنه دیگه، خراج قرار بده، زکات قرار بده، ولی بدون حکومت. واقعا استدلال محکمه. من بازه خاطره میشه ولی خاطرات علمیه، یک سال حالا قصهش مفصله نمیخوام وقت کلاسم، گرچه شیرینه، شنیدم یکی از آخوندهای معروف عربستان علیه شیعه هر شب حرف میزنن تو مسجدش، مسجد دانشگاه ام القرا بود، ایرانی ها میرفتن ایام خاص، اگه مکه رفته باشید میدونید ایام خاص کسی مسجد الحرام شب ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم اینا کسی نمیتونه مسجد بره، کرایم خیلی گرونه. این مسئولین بعثه ما اون زمان، البته من وادی هم رو بیعقلی که داشتن، هی تشویق میکنن که مردم برن تو مساجد اینا، همین الان هم میگن بری تو مساجد اینا. به نظر من این از بیعقلی های سیگاری رو خود، ولی خب ما که از نزدیک دیدیم، 18 سفر من رفتم دیدم، دارم میگم. بعد به من آوردن که این هر شب صحبت میکنه علیه شیعه و
چیز
و یه افغانی فارسی میکنه، ترجمه فارسی میکنه، مسجدم ایرانی ها زیاد میرن. بعد به یه نفر گفتم یه شب ببینیم این چی کار داره میکنه. یه شب اومدم رفتم، شب ششم بود من رفتم اونجا، دیدم داره بله علیه شیعه راجع به خمس انما قنمتم، میگه این آخوندهای شیعه خمس در آوردن، خمس ارواح رو، بلا ما درباره خم چیزی نداریم. حالا دیگه خیلی مفصله، میگم طولانیه، ولی خب من وقتی بحث کرد جوابشو دادم، تو همون نشسته بودم، بن قامدی خیلی معروفه، حتی مرده الان. گفتم آقای بن قامدی این آیه رو چه کار میکنی؟ انما قنمتم و علمو انما قنمتم من شیئن فعن لله خمسه. گفت این قنمتم ای جنگه، مال جنگه. گفتم قنمتم ای اکتسبتم سر را به هزمک شریع و ابن منظور و راقب چند تا هم تا خیلی آدرس هم هم تو امید خدا بود، چند تاش هم واقعیت. گفتم اینا گفتن دیگه. گفت این بحث علمیه، من باید با شما جداگونه بحث کنم. گفتم خب پس چرا اینجا بحث میکنی؟ به هم زدم جلسه شو، هم تا توسلی هم جستم چون اونجا آدم بازی با آتش. بعد گفت بیا بریم خونمون بحث کنیم. بله بهش گفتم فردا شب میام. میخواستم هم با بعثه هماهنگ کنم که یه وقت بعثه در جریان باشه، همم بالاخره کاری داشتم اونش. بعد شبش رفتیم حالا خیلی شیرین و مفصل و 3 ساعت بحث کردیم. بعد من به این حالا برای اینجا میخوام بگم آخر کارا بود دیگه، بعد خستگی 2-3 ساعت بهش گفتم آقای بن قامدی به نظر تو ابوبکر حکیمتر از پیغمبر نبود؟ گفت چطور؟ گفتم چون پیغمبر با 23 سال پیامبری هیچ کس رو تعیین نکرد، همینطور ول کرد رفت، ولی ابوبکر با 2 سال خلافت فهمید که باید یک شخصی مثل عمر جانشین تعیین کنه. به نظر من در این قسمت ابوبکر حکیمتر از پیغمبر بود که رها نکرد. گناه پیغمبرم رها نکرد، پیغمبر ابوبکر رو تعیین کرد، همه که فرستاد برای نماز. برای نماز من نمی‌دونستم اینو اونا دارن، همطور شانسی گفته شد. گفتم ولی پیغمبر وسط راه ابوبکر رفت خودش نماز خون، ابوبکر رو برگردون. گو آره ولی بالاخره گفتن بالاخره نداره. بله نفرستاده، دروغ میگفت ولی اینو اعتراف کرد. معلوم بود که دارن منابعشون هست که مثلا اظهار تمایل کرد که ابوبکر بخونه ولی بعد خودش پاشد رفت و ابوبکر دیگه نماز نخون. من این نمیدونستم اونا دارم، این اعتراف کرد. ببینید این یه حال، این میخوام بگم که این بحث حکومت، تشکیل حکومت، این چیزی نیست که ما بگیم مثلا قانونگذار نسبت به اهدافش بی تفاوت، مهم نیست، هرج و مرجه. در حالی که ما میدونیم حکومت های نه بر اساس شریعت نمیتونن. حالا حکومت بر اساس شریعت بحث بعدیمونه، ممکنه حکومتی نگیریم که فقیه در رأس هرمه. دیدید بحث بعدی رو مقوم های حکومت ممکنه بگیم نظارت بکنه، حالا اون بحث بعدی مونه. علی‌الحال به نظر من این مطلب شما مطلب قابل قبولی نیست. بله حالا اگر یه شأن خاصی مثلا یه کسی از ادله نماز عید نماز جمعه استفاده، اون مورد خاصه، اما کل تشکیلات و حکومت رو بگه از شمون معصومه و اگر 2000 سال هم طول بکشه شعار نسبت به این بی تفاوته، بی تفاوت نیست. و اما اون قسمت دوم اشکالتون چی بود؟ قسمت دوم من جدا شد
به همین استدلال عقلی که به همین روایت گفتیم، یعنی همون بیان اینجا
بله اونم قهرن میاد دیگه من. یعنی بگیم ما من شیئن امرتکم اما به شرط حضور امام، و ما من شیئن یبا چی بود؟ یغره بکم الان نار یباید کم. حالا هرچه حدیث هرچه هست، نه دیگه این پیغمبر نمی کن در یه شکل خاصی ببرن. علی حال به نظرم آقایون عدل دلیل دلیل محکمیه.
آقا
بفرمایید که این دیگه
رامون مقدمی اول این که بعضی اون اشاره مانون این اطلافی داره در برای اشاره نشد این سر اطلاف داره یه سر آدرس داره این داره مثلا مردنش عدل و بست و مثلا دو تاومه مثلا ترمیز کنه و نه یک باید سر پا باید اشاره میشد که در یه تردازی آدرس داده شده. ولی چون تو بحث مقاصد این دو تا نکته وجود داره، اینه که اون مقصد، مقصد علل اطلاق شارع مطلقاً و به هر حال او را می‌خواهد مثلا یا نه در حدود اون قوانینی که وضع کرده است می‌خواهد. این لذا به این نکته من نمیگم، شاید از اون کاره مثلا به این نکته چیز بوده، ولی این باید تصریح بشه تا استدلال کامل بشه که یک اولا این مقصد مورد نظر ما توی این بحثه مثلا اطلاق داره به طوری که شارع تحققش رو به هر حال میخواهد، نه اینکه صرفا چون اینکه فقط شارع مقصدش هست ولی گفته اون مقصد رو در ضمن این حدود و قوانینی که وضع کردن میخواهم، این به درد نمیخوره. باید بگیم که مطلق این چیز مقصد و ثانیا اون مقصدی که اثبات کردیم مزاحمت مثلا با مسلحت یا مقصد دیگری نداشته باشه. مثلا ممکنه یه چیزی باشه برای مصلحت تسهیل مثلا اقتضا بکنه اینو شعاره مثلا مسواک زدن هم خیلی مصلحت داره، مثلا با اهداف شعاره مثلا میخونه، حالا مثالی که زد، ولی مثلا یه مانعی داره ازت مثلا نمیخواد تسهیل، به خاطر تسهیل یه مزاحمتی وجود داره. پس در این که بعضی چیزها مقاصد هستن اجمالا ما قبول داریم، بالاخره متن معتبر داریم، عدالت و رزق و اینا یه سری اهداف چیز هست در اسلام، ولی اینکه این مقاصد علل اطلاق است یک وسان مزاحمی ندارد، خب این لا مسلحت مقصدی دیگر مزاحمت نداره، اینو مثلا تو متن هم اگه
حالا دیگه کافیه بله تکرار نشه. ببینید این که شارع مقاصدی داره، ما در جای خودش گفتیم مقاصد شارع سه مرحله داره، مقاصد اولیه است، مقاصد ثانویه است، مقاصد نهاییه، که اینو دیانا تو فقه و عقل و اینا ما آوردیم اونجا نگاه بکنید. این مقاصدی هم که میگیم هیچ اشکال نداره همون مقاصدی باشه که در قالب احکام جعل شده، درست؟
نه به صورت
مطلق، نه بله در همون یعنی اینجا البته من اینجور عقیدم نیست که مقاصد حتما در قالب احکام، یعنی مقاصد پسینی نیست، پیشینیه، ولی اینجا
بله واژه مقاصد در دو معنای اهداف کلی شارع از این و اهداف شارع از تشریع مقررات اعتباری و عملی در بین
است. اون حال مقاصد دین و مقصده، این الان با این با دوستتون دارم اینو میگم، یعنی حتی مقاصدی که در قالب احکام باشه، یعنی نخواهیم مستقل از احکام نگاه بکنیم، اگر مقاصد هم مستقل از احکام هم نگاه نکنیم در بسیار خوب تو همون چیز احکام، پس میخواد پیاده بشه دیگه، یعنی نماز رو میخواد پیاده بشه، صلات، صوم، حج، اعتکاف، جهاد، عمل معروف، نهی از منکر، هر کاری که در واقع شؤون یک حکومت رو تشکیل میده. پس این که میگید این مقاصد باید معلوم بشه که میخواد جدا از اون احکام، نه
ما از اون مقاصد میریم، از اون احکامه مثلا فرض میکنیم که حکومت نیومده، ما میخواهیم از این مقصدی که تو این دل احکام هست در بیاریم و یه سر مقدمات یه زمین میکنیم،
توقف بر این نداره، توجه میکنی توقف بر این نداره، ولی کسانی که میگن ما از طریق مقاصد نمیتونیم پیش بریم، داریم مخالفینی از اساتید خودتون هستن، بیشتر با اونا بزرگ شدید تا با ما، بله مقاصد هم داریم اشکال نداره، ما الان اینجا دستمون بازه، همون مقاصد در قالب همون احکام. پس شارع مقاصدی داره، این مقاصد هم جامعه متناسب با جامعه جهانی جاودانه و این مقاصد باید در قالب احکام ببینید پیاده بشه، و چیزی که میتونه در قالب احکام مقاصد شارع رو پیاده کنه بهترین شکلش حکومت دولت مدرنه، پس این تفاوتی ایجاد نمی کنه.
این معدن چهارم که پیاده کردن این متوقف دولت مدرنه، این مقدمه چهارم که پیاده کردن این اهداف متوقف دولت مدرنه، این یه مقدار نیاز به تبیین بیشتر داره که احتمال داره بیاد بگه خب این احکام اگه چیه، نماز و روزه و این که آدم خوبی باشی اینا یه حدی هم اجرا باشه، اگه تجاوز کرد این آزن همون مرموم شفتی تو اصفهان اجرا میکرد دیگه، دولت مدرن نمیخواد اینا بعد یه جور
خب این تو اصفهان شفتی ایجاد میکرد، درست شد؟ بغل اصفهان کاشون، پس اینم یه دولت میخواد، بغل کاشون قمه، قمم میخواد، بغل قم تهرانه، تهرانم میخواد دیگه. حالا یا باید بگیم اینا همه حکومتک های تکه تکه تکه، یا نه خود اینا رو باید انسجام بده. بدونید اینا وقتی متعدد بشه، منسجم بشه که دیگه نمیشه، باید یک دولتی باشه که بتونه اینا رو با هم جمع بکنه. بعدم مرحوم شفتی مگه چی؟ یه حدود اجرا میگه تمام شد رفت، اقتصاد دستش نبود. تازه اون زمان اصلا دولت ها مدیر نبودن، یعنی دولت ها تو شون مردم خیلی کاری نمی کرد.
اقتصاد مثلا شاید ادعا بشه که قبلا دست مردم نبوده، این حکومت های جدید اومدن گرفتن دست.
بسیار خوب، ولی الان
زمان پیامبر اقتصاد دست مردم بود، پیامبر حکومت میکرد،
ولی هر زمانی به تناس به خودش. مدرن هم که میگیم یه شکل خاصی که نداره. بالاخره وقتی یک کشور 80 میلیونی دارید یه انسجامی میخواد یا نه؟ نباید چانه بزنیم که
خواجا. بعد دلالت این دلیل اینجوری باشه که به غیر از حکومت‌های دولتی و مدرن این محقق
نمیشه،
چون میگه با محلی هم محقق
با میشه. محلی نمیشه، اختلافات که میشه. شما تو یه شهر اگر دو تا حاکم داشته باشید چه مفاسدی ایجاد میشه؟ دو تا شما سنتون اقتضا نمیکنه. اوایل انقلاب ما وحدت رویه قضایی نداشتیم، چون میدونید که از تعذیر به ید حاکم بال بر اساسی اشتباهی که معنا میکنن تعذیر به دست حاکم. بعد قصه این میشد که مثلا در دو جرم کاملا مشابه قاضی قم زده بود 74 ضرب شلاق، قاضی کاشون زده بود 5 ضرب شلاق، هر دو مثلا احتکار کرده بودن، احتکارشون هم اندازه هم بود. ولی حاکم دیگه یکی نماینده میر غضب، نماینده یا جبار خداست، یکی نماینده یا رحمان خداست، قاضی هم هست دیگه، حاکم هست. این آقا کشید به نامه ای داره رئیس قوه قضاییه وقت به مرحوم امام خمینی که آقا این داره مفسده ایجاد میکنه، وحدت رویه نیست. مرحوم امام حوال داد به آقای منتظری، گفت که اینو یعنی از اوته من به هر نمیاد، من خوب نظرمه دیگه. آقای منتظری حوال داد به آقای منتظری، آقای منتظری اومد گفت که ما بیام حاکم رو خود قاضی مباشر نگیریم، حاکم رو قانونگذار بگیریم، حاکم رو قانون مثل شورای نگهبان بگیریم و اینو قانونش کنیم. مثلا بگیم در احتکار مثلا تا اینقدر ده ضرب شلاق، تا اونقدر. خب این مشکلش این بود که اینا قاضی نیستن، که ایشون میگفت که در واقع اینا اونام که قاضی معزونن، این برای بچه هایی هستن که قاضی معزونن، حاکم رو اینجور معنا کرد، که البته نیاز به یه پیش خم نبود، چون روایت داره به ید حاکم نه به ید قاضی، میشه درستش کنی. آقا یه مسئله کوچک تعذیرات مشکل برای مملکت ایجاد کرد که بعد متوسط شدن که اینو حلش کنن. یعنی اصطلاحا میگن وحدت رویه، عدم وحدت رویه قضایی مشکل ایجاد میکنه. حالا اگر این کشیده بشه به حکومت‌های محلی بعد در یه مجموعه یه کشور، بلکه شما مسئله تعدد حاکم شهر رو چیکار میکنید؟ معتقدید حاکم شهر اینا همه قدرت دارن؟ آقای خاتم ما از عباس خاتم رضوان الله علیه میگفت در یه زمانی در کوچه برخورداری از یه کوچه 17 تا مجتهد بود. خب اینا میدونی که طبق قانون همه حاکم هم دیگه، حاکم شهر هم. همه حاکم شهر هم. خب اینو باید حلش بکنید که در تعدد حکومت چی اون وقت اونی که مثلا مبسوط الیده حق داره، بقیه اصلا حق ندارن. یه همون حرفی میشد که بعضیا میگفتن که بسته ید فقیه مشروعیت میده به قدرتش، تا اینکه جلو تعدد حاکم شهر رو بگیرن. بلای فقیه که شما میخونید این میگه در یه شهر ممکنه 20 تا حاکم شهر باشه، خب همم که حکم حکومتی صادر کنن چی میشه؟ این جوجاها باید یه فکری کرد، تدبیر اندیشید که حالا کشور ما میگیم رهبر، این حل شرعی که نسبت حل شرعی بکنه، و پس این نگید که با تشکیل دولت‌های محلی هم جمع میشه. نه، به نظر ما باید اینا باز یک چی میگن، یک مرجعی باشه جمع کنه اینا رو، و الا اینا مفاسد میاره. اصلا بهتون بگم صدام ضبط میشه، خود این حکومت‌های محلی مورد رضایت اعلام نجف نبوده، چون سوء استفاده هایی میشده از این نواحی. یعنی کار مرحوم آقای شفتی اینجور نبود که مورد رضایت اعلام نجف باشه. اینو من شنیدم مرحوم آقای آخونده در ابراز نارضایتی میکردن. اینم خودش یه نکته ایه. بله، خب اگه اجازه بدید.
شما اجازه یه جورایی شبیه موانع شد که این دلالت حکومت های محلی یه موانعی به وجود میاد، یه عناوین دیگه ای از این حکومت ها بخواد محلی باشه، اختلاف ها زیاد میشه، مانع ایجاد میشه که این اهداف با هم
نه ما خود این اقتضا رو پهنش میکنیم. اقتضا رو پهنش
میکنیم.
قرار داریم. خب بازم بحث خوبه، بفرمایید.
این استدلال یه استدلال عقلیه و جان استدلال هم جامعیت دینه. سوالم اینه که این استدلال چون عقلیه باید عقلی اثبات شده باشه، این کجا الان چجوری اثبات شده؟
جامعیت دین رو ما
چون فضای این استدلال عقلیه دیگه، نه
استدلال عقلیه معناش این است که ما نمیتونیم از مقدمات، مثلا اگر یه تکهشو نقل داریم، نقل معتبر، یا وجدان داریم، تو استدلال عقلی که نگفتن تمام مقدماتش
خب
اخص مقدمات
حالا اگر شما استدلال که تو این خانه یتیم قرار داره و مثلا شما بخواید خراب کنید، خانه رو سر یتیم خراب میشه و خانه رو سر یتیم خراب کردن قبیحه، استدلال عقلیه دیگه، حتی دارید از مقدمات وجدانی استفاده میکنید.
درسته. خب حالا این جامعیت رو
ما از روایت در میاریم، از ورود شارع در میاریم،
یعنی
از خاتمیت در میاریم
این استدلال. خب پس در واقع باید بریم اون رو ببینیم.
نه میبینیم دیگه.
بعد اگه میخوایم حالا اونو ببینیم، اون وقت اینا دوتا در واقع اینو میخوام بگم، فرماشون اینه که حالا میخوایم بررسی بکنیم تو عدل نقلی یا نه. اگر بخوایم اونجوری ببینیم، خب اینا مستقل نمیشن در واقع، به انضمام همون شبکه دلالی که فرمودید باید شکل بگیره که عدلی عقلی و نقلی متعاضد بشن، اون تعاضد حلقوی یا
نه. اینا ببینید تعاضد نیست دار که هر کدام مستقل باشه. این مقدمه چینی میکنیم، یک دو سه چهار میرسیم به استدلال، مجموعه کنار هم که میچینیم چیه؟ عقلیه، چون میخوام از این مسیر پیش بریم دیگه، نه از یه روایت یا یه آیه. اگه میخواستم از یه روایت استفاده کنیم، دا ایها الذین آمنوا اعلموا ان الحکومت مشروعت، این میشد نقلی، این نیست. پس از این چند تا استدلال داریم میرسیم به یک گزاره‌ای که میخواییم مطلوب ماست، پس این عقلیه. اما مقدمات لازم نیست عقلی باشه، مقدمات ممکنه روایت باشه، ممکنه
چون چارچوب رو مشخص کردیم روایت برش
بیاریم. ولذا شما مثلا میتونید همین رو بزنید، میگه اونه که مخالفت چی میگه، اونا همین رو میزنن، جامعیت رو میزنن دیگه.
پس فعلا اقتضا هم یا باید مفروض بگیریم یا باید بحث.
نه مفروض نمیگیریم، ما تا حدی که نیاز بوده آوردیم،
یعنی کفایت بوده. مدعاست که جامعه است،
ولی مدعاییست که مستند به روایته، مدعاییست که مستند به وجدانه، مدعاییست که مستند به خاتمیت و خاتمیته، از لوازم خاتمیته.
حالا بعدش بله، ولی جامعیت رو خصوص عرض میکنم، این که وجدان که نیست، یعنی ما وجدانن جامعیت دین یه چیزی نیست که وجدانی باشه، درسته؟ یا هست ما وجدانن، یعنی وجدانی که قطعا،
یعنی حوزه‌ای که به شریعت مربوطه وارد میشه.
چی؟
چون حوزه‌ای که به شریعت مربوطه، یه دفعه شیوه های اجرایی بحث هفته گذشته،
این خودش سؤاله که کجا به شریعت مربوطه.
خب اون که بحث دیگه است، برید همه بحث‌ها که اینجا نمیارن. ما اگر گفتیم حوزه‌ای که بله بحث جهاد و دفاع و امر معروف و نهی از منکر، اینا بدون شک به شارع مربوطه، پس مسلمات بگیرید. اما حالا بحث و یه بحث تو بحث بخواد بحث اون جای خودش، یعنی این بحث من نیازمنده دیدن اون گستره شریعت در
یعنی متوقف هست.
بله بله اونا خب باید اونا رو ببینید دیگه، بحث گستره شریعت
یا میشه با همینایی که فرمودیدم اثبات کنیم، یعنی
ما که معتقدیم
میتونیم حتی
ولی جای بحثه، یعنی مقدمه ضروری نیست. و یادتون رفته گفتم بحث گستره شریعت هزار و خورده سال بحثه، یعنی این طور نیست که بحث روان باشه، ولی خب برای ما صاحب شده جای دیگه هم گفتیم که باید دیده.
دینا جا سوال میده مثلا برای مرموهای خویی که مثلا با فقه خودشون هم این استدلال قابل اقامه است، چون مثلا جهاد و قبول داره، مثلا وجود و قبول داره، میشه این استدلال رو برایشون یا نه این متوقف برای این که اونجا اینو اثبات کنیم که نه فراتر از این چیزی هست که
حالا آقای خویی که به گستره شریعت قائله، ولی اگر کسی باشه که قائل نباشه باید باش بحث کنه، براش ثابت کنیم. بله
این گستره تا کجا لازمه که این استدلال بماسه؟
تا جایی که تشکیل حکومت رو بطلبه. یعنی اگر شما
مدید مثلا
دین و اخلاقی طلبه. کردید فایده نداره، حکومت نمیخواد. بله و اصلا گفتید شارع مقدس در حکومت هیچ گزاره ای نداره، همش تعلیبات صلاحیه است، آراء محموده است، چه دیگه ثابت نمیشه. پس این بحث متوقفه بر اینه که شما کاری که یک دولت مدر انجام میده در حوزه شریعت بدانید، اینو کجا باید ثابت کنیم؟ مقدمه داره که باید تو جای خودش ثابت کنیم.
جامعیت رو به هر اندازه بگیریم به لحاظ اهمیت حکومت 20 تا حکم مهم هم شرط داشته باشه، یکیش حکومت. این از مزار شما مثلا میگم، یعنی جامعیت رو چقدر هم زیرتر بگیریم میشه حکومت رو در زیرش بگیریم. میگم که حتی حالا با توجه به اهمیت حکومت رو میگم یه بیانی هست که میگه حتی جامعیت
حالا یه بیان دیگه. بله ممکنه شما بیان تازه فهمی نفس کردم، یعنی
گستره این جامعیت بیگه میگم، یعنی گستره جامعیت حتی خیلی محدود هم بگیریم، پس مثلا 100 تا حکم مثلا باید داشته باشه، در مورد 100 تا حکم مثلا نظر داده باشه، یکی از مهمترین و شاخص‌ترین ها حکومته. این حرف هم میشه زد، برای اینکه حتی یعنی لازم هم نیست خیلی خیلی جامعه هم باشه، ولی یه ذره بعد جامعیت محدودی هم قائل شده باشیم با توجه به اهمیت حکومت در نظر شاره میشود گفت که این هم جزء احکام هست.
من میخوام فرمایش دوستمون رو حفظ کنم، فرمایش شما که جای خود داره، این که ما باید گستره شریعت رو سنگمون رو واکنیم به قول اصفهانی ها، این بحثی نداره. حالا گفتیم اینا اصلا ربطی به حکومت نداره، اگرم حکومت وارد شده آراء محموده بوده، اصلا حکومت نداره. خب این چیز عجیب غریبی نیست، میگم دیگه، میگم اصلا حکومت ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداریم. یکی شما میگه حکومت اسلامی مثل هواپیماسازی اسلامیه، چقدر اون مسخره است، اونم همینطوره. ولی خب دیگه حال اونو در جای خودش گفتیم، اینام استدلال اونم
آجا. این اگه کسی حکومت رو جز شیوه‌های اجرایی بدونه با این استدلال اهم نیست نسبت به مدعا،
اگر کل
اینی که فهمودید اثبات میکنه اهم رو، یعنی ممکنه کسی بگه آقا همه اینا صحیح شیوه اجرا میشه و دین در مورد شیوه اجرا
بعد از رسالت حکومته، شیوه
خودش هم یه شیوه اجرای این احکام مراده، یعنی این احکام چجوری
الان شیوه نیست، اجراست، اجرا در یک شکل خاص. اینو ما در آوردیم، اختیارش دست خودمون باشه، شیوه اجرایی مال خود ماست، خلق ماست. اما دیگه میگیم مثلا تشکیل حکومت هم شیوه اجراییه. بله ممکنه تو تشکیل حکومت که میرید این که رهبری فردی باشه یا شورایی باشه بشه شیوه اجرایی که میشدم همینطوره، اما اینکه بگیم اصل تشکیل حکومت شیوه اجراییه نسبت به چی؟ نسبت به عدم تشکیل حکومت. این نمیشه که
شریعت شیوه.
یعنی شارع مقدس اصلا نسبت به این نظر نداره، شیوه حکومت این شیوه اجرایی، یعنی شارع نظر نداره، شارع مقدس نظر نداره به تشکیل حکومت داره. این بحثا به هم میریزه. میخواد یه حالا ما وقتی برگ داریم، من تو کلاس میگم آقا گوشه برگ بازه شما حاشیه بزن، حالا کتابم بازه ولی خب دستون در نکنه، من سهم خودم تشکر میگم، گرچه مال خودتونه به رفتی به من نداره. ما میخواستیم ادله رو، ادله نقلی رو تمام کنیم، میخواد فقط حدیث امام رضا است تو بحثمون و اون آیه تشکیل امت. میترسم رها کنیم بحث نکنیم جالب نباشه، این دوتا رو هفته آینده بحث کنیم. و عمده بحث ما ادله مانعینه، ایناست که، و الا ادله اثبات به نظرم خیلی، حالا ادله عقلی بگید، ادله نقلی بگید، وجدان بگید، هرچی تعبیر کنید کفایت میکنه. فکر بکنم بس باشه، هفته آینده ما هم حدیث امام رضا علیه السلام همون آیه رو بعد بریم سراغ، یعنی سنگینی بحثمون دیگه این بحثی رجالی و اینا رو هم که ما نمی کنیم، حالا خودتون مراتبه کنید. من چون حدیث امام رضا فرید بود میخواستم سندش هم درست کنم دیگه، باید بریم سراغ ادله نفی مشروعیت در صفحه 65. البته ما از شما کمک میخوام، شما به کتاب اکتفا نکنید، کتاب کتاب درس بوده، بعضا ما عجله داشتیم، باید بیشتر از اینا فراتر از اینا بگردید تا ببینید دلیلی هست یا نه، بحثم قشنگ برگزار کنیم فارغ از نگاه های سیاسی. راحت راشدیم که جایز نیست، خب میگیم جایز نیست دیگه، اگرم بناشو برسیم که برسیم، خود منم حالم خوش نیست دیگه، کافی باشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.
خواهی رد بشید این صفحه 59 با صفحه 49 من دیگه سوالی برام پیش اومد.
بله
صفحه 49 فهمیدیم که اینها ناظر به تشکیل حکومت در عصر غیبته.
49 چی؟
49 اینجایی که میفهمید این متن دوچار توهم شده، تمامش این بوده که فکر کرده حکومت بر اساس شریعت، در حالی که این داره اصل لابد للناس من امامن رو میگه.
خب
درسته، بعد این صفحه پنجم این روایت هم همین جوری هم انگار.
خب این اگه دقت کنید برای اصل حکومته، با اون یکیه،
چون از اون پایین صفحه ما این نیست.
بله از پایین صفحه از طرف دیگر میاد تو فضای شرعی، صفحه هم 59 رو بیارید چهار خط باقید، از طرف دیگر بیان نهاد حزبه و نهادهای مدنی فلان بر ضرورت تشکیل حکومت شریعت محور دلالت میکنه. پس ما نخواسته میگم اون بالا دلالت میکنه بر اون، که معلومه این روایت سنی ها که دلالت بر تشکیل حکومت نمیکنه. پس اون که در صفحه 49 گفتیم تشکیل حکومت، اینم باز همینطور، منتها زیلش شریعت محور میشه، ما ارتباط برقرار میشه.
یعنی آخه اونجا انگار فهمیدی این خارج از محل نزاعه.
و الانم میگه، یعنی اگر به همین اکتفا بکنیم خارج محل نزاعه، ولی وقتی ادامه میدیم امتداد میدیم به استدلال مربوط میشه. خواستم بله، یعنی در واقع خواستم جهانی بودن یا دینی بودن قضیه رو بگم، نه مذهبی بودن. بله ما توجه داریم اینا تو منابع شیعه هم هست، اما در این حال الان کسی اضافه کنه بهتره.
بله منم
درسته، بله
تو کافی اعلام هست،
درسته بله، مخصوصا کسی اونا رو هم اضافه کنه که منابع شیعه هم باشه خیلی خوبه. خب ببندیمش دیگه. الحمدلله رب العالمین.